صفحه 254. نخستین شجاعت فوق‌العاده آقا محمد خان در میدان جنگ. صفحه 254. کریم خان زند وقتی مطلع شد که پول مالیات استراباد از طرف آقا محمد خان برده شده و عده‌ای هم به قتل رسیده اند، برای محمد خان قاجار دولو نامه ای نوشت و در آن گفت اگر نمی توانی آقا محمد خان را دستگیر کنی به من اطلاع بده تا دیگری را به حکومت استراباد منصوب کنم، و اگر در خود توانایی دستگیر کردن او را می بینی به من اطلاع بده و هر قدر سرباز بخواهی در صورتی که بسیج کردن آنها امکان داشته باشد به کمکت خواهم فرستاد. محمد خان قاجار دولو در جواب کریم خان زند نوشت که اگر از لحاظ سرباز و اسلحه و مهمات و پول به من کمک شود، من خواهم توانست آقا محمد خان را دستگیر نمایم. کریم خان زند در جواب حاکم استراباد نوشت که من تا سال دیگر در همین موقع سر آقا محمد خان قاجار را از تو می خواهم تا کنار سر پدرش دفن نمایم، و اگر تو تا سال دیگر همین موقع آقا محمد خان قاجار را زنده یا مرده تسلیم نکنی سر تو را دفن خواهم کرد. و این نامه در سال 1174 قمری از طرف کریم خان زند به حاکم استراباد نوشته شد. محمد خان قاجار دولو از کریم خان زند 20,000 سرباز مسلح خواست که با سربازان محلی استراباد 30,000 نفر شوند و گفت اگر فوری 20,000 سرباز به من برسد، من آقا محمد خان قاجار را زنده یا مرده به شما تسلیم خواهم کرد. اما اگر این عده سرباز برای کمک به من فرستاده نشود یا اعزام سربازان آنقدر به تأخیر بیفتد که سال بگذرد، من نمیتوانم تا سال آینده در این موقع آقا محمد خان قاجار را سرکوب نمایم. کریم خان زند که میدانست در استراباد جز معدودی سرباز وجود ندارد و آنها از عهده آقا محمد خان قاجار برنمی آیند، تصمیم گرفت هرچه زودتر 20,000 سرباز به کمک محمد خان قاجار دولو بفرستد. ذکر این نکته بی مورد نیست که در گذشته در ولایات ایران قشون دائمی وجود نداشته و سلاطین ایران در ولایات دارای پادگان نبوده اند، زیرا علاوه بر اینکه نگاهداری قشون در ولایات خرج داشت و سلاطین ایران نمی توانستند یا نمی خواستند متحمل هزینه سنگین قشون شوند، از نگاهداری قشون در ولایات به فرماندهی حکام محلی بیم داشتند که مبادا حکام مزبور علیه خود آنها شورش نمایند. فقط در مواقع فوق العاده در ولایات برای مدت چند ماه و گاهی بیشتر قشون نگاه می داشتند. شیخ علی خان زند که با یک قشون به استراباد رفت بعد از کشته شدن محمد حسن خان عشاقه‌باش، با قشون خود مراجعت کرد و آن قشون را منحل نمودند، زیرا کریم خان زند که یک قشون دائمی پیرامون خود داشت نمیخواست که متحمل هزینه ارتش مزبور بشود. بعد از اینکه حاکم استراباد برای جنگ با آقا محمد خان قاجار سرباز خواست، کریم خان زند در صدد جمع‌آوری سرباز برآمد و 20,000 سرباز به استراباد فرستاد و آنها را تحت فرماندهی محمد خان قاجار دولو قرار داد. حکمران استراباد در حالی که سبزعلی بیک رایزن وی بود، 10,000 سرباز در محل بسیج کرد و با 30,000 سرباز برای سرکوبی آقا محمد خان قاجار به راه افتاد. سبزعلی بیک به محمد خان قاجار دولو گفت که اگر به صحرای ترکمان حمله نماید، آقا محمد خان خواهد گریخت و به جایی خواهد رفت که نمیتوان او را دستگیر کرد و باید راه فرار او را قطع نمود. آن وقت سبزعلی بیک برای دستگیری آقا محمد خان یا قتل او نقشه ای طرح کرد که هدف آن محاصره کردن آقا محمد خان از طرف نیروی محمد خان قاجار دولو بود و برای اجرای آن نقشه سبزعلی بیک از عده ای از دسته های ترکمانان کمک گرفت، یعنی آنها را با تطمیع یا تهدید وادار کرد که با نیروی پادشاه زند برای قتل یا دستگیری آقا محمد خان قاجار همکاری نمایند. نیروی حکومتی با کمک قسمتی از ترکمانان طوری آقا محمد خان قاجار و سوارانش را محاصره کردند که راه فرار جوان قاجار به سوی دشت‌های وسیع و تقریباً بی انتهای شمال صحرای ترکمان قطع شد و آقا محمد خان قاجار نتوانست از قسمت شمال و شرق و جنوب خود را نجات بدهد و چون مشاهده کرد فقط از طرف مغرب راه دارد، تصمیم گرفت که از آن راه برود، در صورتی که آن راه به استراباد منتهی می‌گردید، یعنی مرکز حکومت محمد خان قاجار دولو. سبزعلی بیک که خیلی مواظب بود آقا محمد خان قاجار نگریزد و مشاور جنگی محمد خان قاجار دولو به شمار می آمد، در محلی موسوم به خوته یا خوته که جزء مناطق استراباد بود، جلوی فرار آقا محمد خان قاجار را گرفت. در آنجا 4000 سرباز حکومتی راه مغرب را به روی آقا محمد خان و سربازانش بستند و تمام قشون پادشاه زند از شمال و مشرق و جنوب به آقا محمد خان و سوارانش نزدیک شدند و حلقه محاصره را تنگ کردند. آقا محمد خان به سوارانش گفت اگر ما در اینجا درنگ کنیم تا آخرین نفر کشته خواهیم شد و باید حمله کرد و از اینجا گذشت و چاره این نداریم جز به وسیله شمشیر راه خود را بگشاییم و چون نقطه ضعیف قشون دولتی در امتداد مغرب بود، آقا محمد خان و سوارانش تصمیم گرفتند در همان امتداد مبادرت به حمله نمایند. ظهر روز هفتم ماه شعبان سال 1175 هجری قمری، بعد از اینکه مدت 4 هفته آقا محمد خان و سربازانش مشغول جنگ و گریز بودند، دست به حمله زدند. هنگام حمله شماره سواران آقا محمد خان قاجار بیش از 500 تن نبود و نیمی از سواران او در 4 هفته جنگ و گریز به قتل رسیدند یا طوری مجروح شدند که نتوانستند به راه پیمایی ادامه بدهند. معهازا جوان قاجار بر نیرویی که 8 برابر قشون کوچک او بود و می دانست 6 برابر آن نیرو از اطراف به وی نزدیک می شوند حمله نمود. آقا محمد خان دارای سوار بود و دشمنانش پیاده می جنگیدند، ولی همه سرنیزه ها را به تفنگ زده بودند تا اینکه از عبور نیروی خان جوان قاجار ممانعت نمایند. یک عده سرباز مسلح به تفنگی که سرنیزه داشت در آن عهد می توانستند از عبور سواران ممانعت نمایند، زیرا قادر بودند که تیر بیندازند و هم از سرنیزه استفاده نمایند. آقا محمد خان با اینکه می دانست در عرصه هدف صدها تفنگ می باشد که به سوی او و سربازانش نشانه رفته، در صف اول حرکت می کرد و او و سوارانش چنان با سرعت اسب می تاختند که فقط در مسابقه های اسب دوانی اروپا می توان نظیر آن سرعت ها در سواری بر اسب دید. آنها می دانستند که شانس زنده ماندن آنان این است که زودتر خود را به سپاهیان پیاده برسانند و اگر دیرتر برسند تا آخرین نفر هدف گلوله قرار خواهند گرفت. هنگامی که سواران به سوی پیادگان قشون کریم خان زند می رفتند، تمام سواران خود را کنار اسب‌ها قرار دادند تا اینکه کمتر هدف گلوله قرار بگیرند. معهذا تا وقتی به پیادگان زندیه رسیدند، عده‌ای از سواران سقوط کردند یا اینکه اسبشان از پا درآمد و پیاده ماندند و ناچار شدند که پیاده عقب سواران بدوند. سواران دیگر خود را به پیادگان زندیه رسانیدند و شمشیر را به کار انداختند و آنهایی که دارای تبر بودند با تبر مبادرت به پیکار کردند. پیادگان زندیه با سرنیزه هایی که به تفنگ زده بودند جلوی سواران آقا محمد خان قاجار را گرفتند و آنهایی که نمی توانستند سوار را از کار بیاندازند می کوشیدند که اسبها را به قتل برسانند، زیرا می دانستند بعد از قتل اسب سوار مبدل به سرباز پیاده می شود و از آن پس می توان زودتر او را از پا درآورد. معلوم است که سواران آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه پیاده شدند در قبال 4000 سرباز که مقابل آنها بود دوچار چه وضع می گردیدند؟ بعضی از آنها که دارای حمیت بودند و نمی‌خواستند تسلیم شوند جنگیدند و به قتل رسیدند و آنهایی که مایل به حفظ جان بودند تسلیم گردیدند و اسیر شدند، ولی سوارانی که خود را به صف پیادگان رسانیدند مردانه جنگیدند و در آن روز در منطقه خوته یا خوته دلاوری خود را به ثبوت رسانیدند. آقا محمد خان قاجار در آن روز از ظهر که حمله سواران شروع شد تا موقعی که سایه ها طولانی گردید بدون یک لحظه انقطاع شمشیر می زد. در آن روز خان قاجار 9 زخم خورد ولی از اسب نیفتاد و از اعجاب این بود که اسبش به قتل نرسید، در صورتی که اسب سواران دیگر مقتول گردیدند و سواران آنها هم به قتل رسیدند. در آن روز تمام افسران قاجار که با آقا محمد خان بودند کشته شدند یا به طوری مجروح گردیدند که نتوانستند به جنگ ادامه بدهند. بعضی از آنها به دست سربازان قشون کریم خان زند اسیر شدند و برخی موفق گردیدند که خود را از میدان جنگ دور کنند و در نقطه‌ای بنشینند یا بر زمین دراز بکشند تا کار جنگ یکسره گردد. قشون کوچک آقا محمد خان قاجار در جنگ روز هفتم شعبان 1175 هجری قمری به کلی از بین رفت و تمام افسران آن قشون مقتول و مجروح شدند و سربازان به قتل رسیدند یا اسیر گردیدند، ولی آقا محمد خان قاجار توانست جان به در ببرد و چون می دانست که تمام راه ها جز راه مغرب بر رویش بسته است آن راه را پیش گرفت. بعضی میگویند که آقا محمد خان با 10 نفر خود را نجات داد و سایرین که با او بودند به قتل رسیدند یا مجروح گردیدند یا به دست قشون زندیه افتادند. برخی دیگر هم میگویند که آقا محمد خان به تنهایی خود را نجات داد و راه مغرب را پیش گرفت. کدام یک از این دو روایت را باید پذیرفت و آیا باید قبول کرد که آقا محمد خان به تنهایی گریخت یا اینکه عده 10 نفری با او بودند؟ در آن دوره بزرگان تنها نمی ماندند و همواره عده در پیرامون آنها بودند، لیکن مقتضیات میدان جنگ با مواقع عادی فرق می کند و در شرق و غرب به دفعات اتفاق افتاد که سلاطین یا حکام بر اثر جنگ تنها ماندند و کسی در پیرامون آنها باقی نماند و اطرافیان سلاطین یا حکام به قتل رسیدند یا وضع میدان جنگ آنها را از پادشاه یا حاکم دور کرد. خود آقا محمد خان قاجار راجع به فرار خیش از قشون زندیه و راه پیمایی در امتداد مغرب چیزی به اطرافیان نگفت و شاید نمیخواست واقعه فرار خیش را نقل نماید و آرش میامد که بگوید از قشون زندیه گریخته است، در صورتی که اگر با بی‌طرفی قضاوت شود را راهپیمایی آقا محمد خان قاجار به سوی مغرب فرار نبود، بلکه وی موفق شد که با قشون ضعیف خود صفوف پیادگان قشون زندیه را بشکافد و راه خود را در امتداد مغرب بگشاید. زیرا آقا محمد خان از وسط صفوف پیادگان خصم عبور کرد و به دشمن پشت ننمود که گفته شود در آن جنگ گریخت. آقا محمد خان قاجار در روز هفتم ماه شعبان 1175 هجری قمری در واقع مبادرت به خودکشی کرد و حمله وی به 4000 پیاده کریم خان زند با توجه به اینکه از شمال و مشرق و جنوب ده ها هزار سرباز دیگر از قشون زندیه به او نزدیک می شدند فوق‌العاده بوده است. آن حمله و شکافتن صفوف پیادگان قشون زندیه فرار نبود، بلکه یک اقدام متحورانه به شمار می آمد که فقط سردارانی که دست از جان می شویند می توانند مبادرت به آن حمله نمایند و راه خود را بگشایند و عبور کنند. آقا محمد خان قاجار با وجود جوانی و با اینکه در آن تاریخ در عنفوان شباب به سر می برد، کاری کرد که سرداران برجسته که عمر خود را در میدانهای کارزار گذرانیده بودند، جرأت نمی کردند مبادرت به آن کار نمایند و شاید جوانی او سبب گردید که دست از جان بشوید و با یک عده کم خود را به صفوف 4000 سرباز پیاده بزند. از آن پس ما نمی دانیم که آقا محمد خان قاجار از چه راه رفت، ولی بدون تردید در امتداد مغرب راه پیمایی می کرده و آنچه غیر قابل تردید می باشد این است که در روز 11 همان ماه او را در قریه تنگسر واقع در منطقه اشرف در مازندران یافتند. اگر فاصله فیما بین استراباد و اشرف در نظر گرفته شود و وسایل نقلیه آن زمان را نیز به خاطر بیاوریم، می فهمیم که آقا محمد خان قاجار از روز هفتم تا روز 11 ماه شعبان بدون انقطاع راه می پیموده است. آقا محمد خان بعد از اینکه مجبور شد امتداد مغرب را پیش بگیرد و جلو برود، به فکر افتاد که خود را به گیلان برساند، زیرا حاکم گیلان موسوم به نظر علی بیک که بعد نظر علی خان شد از دوستان آقا محمد خان قاجار بود. نظر علی بیک برادر شیخ علی خان زند بود و شیخ علی خان زند به طوری که گفتیم همان است که برای قتل محمد حسن خان اشاقباش پدر آقا محمد خان قاجار قشون کشید. ممکن است حیرت کنند که چگونه برادر شیخ علی خان زند، یعنی برادر مردی که محمد حسن خان اشاقباش را کشته، با پسر اشاقباش دوست می شود، ولی این دوستی دارای واقعیت است و نظر علی بیک یا نظر علی خان برادر شیخ علی خان زند و حاکم گیلان آقا محمد خان قاجار را دوست می داشت. معلوم نیست اگر آقا محمد خان قاجار می توانست خود را به گیلان برساند و به حکمران گیلان پناهنده شود، وی قادر بود که او را پناه بدهد یا نه. و در هر حال آقا محمد خان بعد از اینکه مجبور شد از قشون زندیه کناره بگیرد و در امتداد مغرب برود، به فکر افتاد خود را به گیلان برساند و اما فراموش کرده بود که در آن موقع حاکم مازندران، یعنی منطقه‌ای که برای وصول به گیلان باید از آنجا بگذرد، محمد خان سوادکوهی است و هنگامی جوان قاجار متوجه این موضوع گردید که به منطقه اشرف رسیده بود. محمد خان سوادکوهی با طائفه اشاقباش خصومت داشت و هنگامی که کریم خان زند برای کمک به حکمران استراباد قشون به آن سرزمین فرستاد، حکمی هم برای محمد خان سوادکوهی صادر کرد. مشعر بر این که اگر آقا محمد خان قاجار قدم به مازندران گذاشت او را دستگیر کند و خبر دستگیریش را به اطلاع او برساند و هرگاه آن جوان تسلیم نگردید وی را به قتل برساند و سرش را برای او بفرستد. بنابراین محمد خان سوادکوهی حاکم مازندران خالی و ذهن نبود و انتظار می کشید که از آقا محمد خان قاجار خبری به او برسد و هنگامی که آقا محمد خان قاجار وارد قریه تنگسر از محل اشرف گردید، محمد خان سوادکوهی دریافت آنکه وارد قریه شده پسر محمد حسن خان اشاقباش می باشد. چون حاکم مازندران از ورود آقا محمد خان قاجار به یکی از محال اشرف مطلع گردید، باید گفت هنگامی که آن جوان گریخت، عده‌ای با او بودند و اگر تنها راه پیمایی می کرد جلب توجه نمی نمود یا اینکه بعید بود جلب توجه نماید. چگونه آقا محمد خان قاجار را خواجه کردند؟ صفحه 259. آقا محمد خان قاجار چگونگی ورود خود را به قریه تنگسر از محال اشرف برای هیچ کس حکایت نکرد و مورخین دوره قاجاریه هم از ذکر وقایعی که برای یک مورخ اروپایی جالب توجه است خودداری کرده اند و همینقدر نوشته اند که آقا محمد خان قاجار در قریه تنگسر از محال اشرف به دست سربازانی که محمد خان سوادکوهی حاکم استراباد فرستاده بود دستگیر گردید. فارستر جهانگرد انگلیسی در کتاب خود به عنوان از بنگاله تا انگلستان می نویسد آقا محمد خان قاجار با 10 تن از همراهانش وارد قریه تنگسر واقع در منطقه اشرف شدند و اسبهای خسته خود را بستند و چون خیلی خسته بودند به خواب رفتند و هنگام خواب دستگیر شدند. سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی در کتاب خود شرحی می نویسد که بیشتر با روحیه آقا محمد خان قاجار که مردی دقیق و منظم و معالندیش و یک سردار جنگی بود وفق می دهد. او می گوید آقا محمد خان بعد از اینکه وارد منطقه اشرف شد و بر اثر خستگی مفرط خود و همراهان و اسب‌ها مجبور شد که توقف نماید. دو نگهبان گماشت و امر کرد که آن دو قبل از خاتمه مدت نگهبانی دو نفر دیگر را از خواب بیدار نمایند و بعد از اینکه آنها شروع به نگهبانی کردند استراحت نمایند و در موقع نگهبانی بی انقطاع یکدیگر را با صدای بلند صدا بزنند که خوابشان نبرد و بعد از اینکه سربازان محمد خان سوادکوهی برای دستگیری آقا محمد خان قاجار آمدند، نگهبانان فریاد زدند و فرمانده جوان خود را مطلع کردند و آقا محمد خان با وجود مجروح بودن برخاست و جنگید و باز مجروح گردید و جراحت جدید او را از پا درآورد و آن وقت سربازان محمد خان سوادکوهی او را دستگیر کردند. سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی این واقعه را از زبان وکیل الملک حاکم کرمان شنیده و وکیل الملک اظهار کرد که این شرح را از زبان پدرش استماع کرده و پدر او در دوره سالخوردگی هنگام ورود سر جان ملکم سفیر انگلستان به ایران از طرف فتح‌علی شاه قاجار میهمان او بوده است. وکیل الملک حاکم کرمان به گلد اسمیت انگلیسی گفت که پدرش تمام وقایع دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار را به خاطر داشته و در مورد بعضی از آن وقایع شاهد عینی بوده و چگونگی وقایع را به چشم خیش دیده و فارستر انگلیسی که در سیاحت نامه خود نوشته که آقا محمد خان را در خواب دستگیر کردند مثل سرهنگ گلد اسمیت از یک منبع قابل اعتماد کسب خبر نکرده است. طبق اظهارات وکیل الملک حاکم کرمان خطاب به سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی آقا محمد خان قاجار چون مجروح بود نتوانست به راه پیمایی ادامه بدهد و خود را به گیلان برساند و زخمای بدن و خستگی مفرط او را مجبور کرد که در تنگسر از محل اشرف واقع در مازندران توقف و استراحت نماید و اگر مجروح و خسته نبود به راه ادامه می داد و محمد خان سوادکوهی حاکم مازندران نمی توانست او را دستگیر کند. اینک بحث ما به مرحله ای رسیده است که باید در خصوص خواجه شدن آقا محمد خان قاجار صحبت کنیم. در تواریخ نویسندگان دوره قاجاریه موضوع خواجه شدن آقا محمد خان قاجار مسکوت گذاشته شده و فقط نویسنده کتاب روزت و صفا که یکی از کتب تاریخی دوره قاجاریه است این موضوع را در کتاب خیش ذکر می نماید و می گوید که علی شاه که اسم دیگرش عادل شاه بود آقا محمد خان قاجار را در سن 7 تا 8 سالگی مجبوب کرد. کلمه مجبوب از ریشه عجب است و کلمه اخیر در زبان عربی به شطوری اطلاق می شود که کوهانش را بریده باشند و هاکذا به مردی اطلاق می گردد که طبق دستور حاکم آلت جنسی او را قطع کرده باشند. و در قدیم این کیفر یکی از انواع مجازات ها بود. نویسنده کتاب روزت و صفا که می نویسد آقا محمد خان قاجار به حکم عادل شاه در سن 7 یا 8 سالگی خواجه شد، نمی نویسد برای چه عادل شاه برادر آقا محمد خان را خواجه نکرد. چون اگر منظور عادل شاه این بود که نسل محمد حسن خان رئیس طائفه عشاقباش قطع شود و به خود او دسترسی نداشت، می باید حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار را که بعد ملقب به جهانسوز شاه شد و پدر فتح علی شاه قاجار می باشد نیز خواجه نماید و عادل شاه حسین قلی خان را خواجه نکرد. می گویند که آقا محمد خان قاجار در منزل سید مفید استرابادی خواجه شد و حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار در سن 7 یا 8 سالگی آقا محمد خان در همان خانه بوده است. با توجه به این روایت عقل قبول نمی کند که عادل شاه برادر مهتر را خواجه نماید و از خواجه کردن برادر کهتر خودداری کند. حضور آقا محمد خان قاجار و برادرش در خانه سید مفید استرابادی در سن 7 یا 8 سالگی آقا محمد خان مورد تردید است و با ردیف تواریخ مربوط به محمد حسن خان و زوجه اش جیران وفق نمی دهد و چون ما وقایع مزبور را از نظر خوانندگان گذرانیده ایم تکرار نمی نماییم. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی میگوید که آقا محمد خان قاجار بر اثر اینکه ضمن زد و خورد با سربازان محمد خان سوادکوهی حاکم مازندران مجروح گردید خواجه شد. بارها اتفاق افتاده که جنگجویان در میدان کارزار بر اثر ضربتی از شمشیر یا تبر خواجه شده اند و بعید نیست که آقا محمد خان قاجار در جنگ قریه تنگسر خواجه شده باشد. ولی اگر این روایت را بپذیریم و قائل شویم که آقا محمد خان قاجار در جنگ تنگسر بر اثر زخم جنگی خواجه شد، مشکلی پیش می آید و آن مسئله ازدواج آقا محمد خان قاجار است. در مشرق زمین پسرها و به خصوص پسران عمرا زود زن می گرفتند و دختران نیز زود شوهر می کردند و اگر آقا محمد خان در سال 1175 هجری قمری در میدان جنگ خواجه شده باشد، قبل از آن تاریخ زن و به احتمال زیاد فرزند داشته است. زیرا تاریخ تولد آقا محمد خان قاجار به طوری که گفتیم سال 1155 هجری قمری است و در سال 1175 هجری آقا محمد خان قاجار یک مرد 20 ساله بوده و نمیتوان قبول کرد که در آن عصر یک شاهزاده یا امیرزاده تا سن 20 سالگی مجرد زندگی نماید و پسران سلاطین و عمرا در سن 15 یا 16 یا 17 سالگی زن میگرفتند. در اروپا هم چنین بود و پسران سلاطین و عمرا در سن 15 یا 16 سالگی ازدواج می کردند و دختران در سن 13 و 14 سالگی به خانه شوهر می رفتند و اگر در اروپا دختری به 20 سالگی می رسید و به خانه شوهر نمی رفت، مورد نفرت قرار می گرفت. و در قرن و در قرن 18 میلادی به مناسبت اینکه دختران لویی 15 پادشاه فرانسه از سن 20 و 25 سالگی گذشتند و به خانه شوهر نرفتند در نظر مردم ملعون جلوه کردند و فرانسویان می گفتند که چون خداوند خانواده لویی 15 را مورد لعن قرار داده دخترانش به خانه شوهر نرفته اند و یکی از دختران لویی 15 به روایتی از اندوه اینکه نتوانسته شوهر کند تارک دنیا شد و در صومعه سندنیس نزدیک پاریس سکونت کرد و تا آخر عمر در صومعه می‌زیست. پذیرفتن روایت سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی ممکن نیست مگر اینکه تاریخ تولد آقا محمد خان قاجار چند سال به ما نزدیکتر شود و این هم برخلاف تمام تواریخ است. در بین روایاتی که راجع به خواجه شدن آقا محمد خان قاجار ذکر کرده اند، روایت یک انگلیسی به اسم تیلور تامسون بیشتر با واقعیت‌های تاریخی به شرحی که تا اینجا از نظر خوانندگان گذشت مطابقت می‌نماید. گو اینکه قسمتی از آن که مربوط به عشق آقا محمد خان قاجار نسبت به دختر شیخ علی خان زند باشد مبهم است و نمی‌توان فهمید که در چه تاریخ آقا محمد خان قاجار عاشق دختر شیخ علی خان زند شد و در کجا آن پسر و دختر به هم رسیدند.